واکنش رئیس بانک مرکزی ایران به تحولات بازار ارز.
قیمت ریال داره به نوعی به قیمت واقعی اصلی خودش برمیگرده.
تجمع اعتراضی در روز جمعه در کنار مرز غزه و اسرائیل. حماس دعوت به این اعتراض میکند، اسرائیل هشدار میدهد. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی، مجله هفتگی تابو رو هم خواهید شنید. در حالی که قیمت ارزهای خارجی در ایران در همین روزهای ابتدایی سال جدید رکوردهای جدیدی ثبت کردند، رئیس کل بانک مرکزی نسبت به بازگشت آرامش به بازار ارز ابراز امیدواری کرده. بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
نخستین واکنش رئیس کل بانک مرکزی ایران به رکورد شکنی های اخیر قیمت ارزهای خارجی. ولی الله سیف در متنی که در کانال تلگرامیش منتشر کرد، تلویحاً عامل انتظارات را مسئول اصلی افزایش قیمت ارز دانست و نوشت ابعاد عرضه و تقاضا در بازار ارز به شدت به عامل انتظارات حساس هستند و تحولات مختلف از این کانال به نوشته آقای سیف این قابلیت را دارند که به سرعت بر بازار اثر بگذارند. رئیس کل بانک مرکزی ایران توضیح بیشتری درباره تحولات مورد اشارهش و انتظارات تاثیرگذار بر بازار ارز نداد، اما ناظران اقتصادی اشاره‌های مسئول اصلی مدیریت پول ایران را به نگرانی‌های مربوط به احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام و بازگشت تحریم‌ها می‌دانند. نگرانی هایی که در روزهای اخیر با خبر انتصاب جان بولتون مخالف سرسخت جمهوری اسلامی ایران به سمت مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا تقویت شده است. هرچند کارشناسان اقتصادی تنها این عامل را هم باعث گرانی ارز نمی دانند. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی مقیم آلمان در این باره بیشتر توضیح می دهد.
این لزوماً تنها دلیلش اتفاقات و خبرهای جدید سیاسی خارج از ایران که به یه نوعی نگرانی های جدیدی رو در داخل ایران و نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی ایران ایجاد کرده نیست. اگرچه البته اون عوامل هم مؤثر هستن، ولی این بیشتر نشون میده که قیمت ریال داره به نوعی به قیمت واقعی اصلی خودش برمیگرده. یعنی در طی این سالها دولت با سیاست های مختلفی که در دستکاری بازار ارز همیشه اتخاذ کرده، به نوعی سعی کرده قیمت ریال رو به صورت تصنعی بالا نگه داره و این الان نشون میده که دولت بعضی از اون سیاست ها رو یا دیگه توان ادامهشون رو نداره یا به یه نوعی میل اقتصادی در حوزه تصمیم گیری دولتی داره به سمتی میره که این سیاست ها رو پایان بده دولت و اجازه بده که ریال به قیمت واقعی خودش برسه.
قیمت دلار آمریکا در روزهای اخیر به رقم رکورد شکن 5100 تومان رسید و باعث شد تا طیف گسترده‌ای از واکنش‌ها هم در میان چهره‌های سیاسی و هم در میان کاربران فضای مجازی راه بیفتد. واکنش‌هایی که بیش از هر چیز وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و مسئولان دولتش را در حفظ ارزش پول ایران و ثبات در بازار ارز هدف قرار داده بودند. با وجود این انتقادها، ولی الله سیف در متنی که به تازگی منتشر کرده همچنان نسبت به کوتاه مدت بودن نوسان‌های اخیر بازار ارز ابراز امیدواری کرده و نوشته است که تقاضای موجود در بازار موقتی است و تراز ارزی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد. او همچنین نوشته است که حتی با وجود تعدیل‌های اخیر در نرخ ارز، کماکان تورم در سطوح پایین و تک رقمی قرار داشته است، نکته‌ای که تداوم آن از سوی کارشناسان اقتصادی با تردید روبروست. سارا بازوبندی:
افزایش قیمت ارز ادامه پیدا بکنه، خب به هر حال تاثیر روی تمام قیمت‌های دیگه هم خواهد گذاشت و اون حالت ناامنی بازار رو دوباره برخواهد کرد. این سیاست دولت آقای روحانی که به شدت به پایین نگه داشتن میزان تورم متعهد بوده، از طرف خیلی‌ها در داخل ایران هم مورد انتقاد قرار گرفته. مثلا یکی از منتقدین بزرگ این قضیه آقای مظاهری هست که از وزرای سابق اقتصاد ایرانه. اینقدر پافشاری کردن روی پایین نگه داشتن بحث تورم میتونه ضررهای اقتصادی دیگری رو به رشد و به توسعه و راه اندازی بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی و غیره بزنه. شاید این نشان دهنده این باشه به یه نوعی همون داخل ممکنه داره هدایت میکنه این مسئله افزایش قیمت ارز رو، به نوعی نشان دهنده این باشه که دولت آقای روحانی تا حدودی داره تسلیم میشه که اون سیاست پایین نگه داشتن تورم رو یه مقداری ازش بگذره و اجازه بده که تورم اقتصادی کمی بالاتر بره به نفع بعضی از عوامل اقتصادی دیگه که ممکنه راهگشایی براشون ایجاد بشه.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش اخیرش بار دیگر مطابق چند وعده قبلش تاکید کرده که نهاد تحت امرش برای پاسخ به تقاضا مانع از ایجاد هر گونه کمبودی در بازار خواهد شد. موضوع عدم عرضه ی عرض کافی به بازار از سوی منتقدان سیاست‌های بانک مرکزی به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل افزایش قیمت ارزهای خارجی در ماه‌های اخیر مطرح شده است. اما به گفته احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد، قدرت ابزارهای بانک مرکزی در مقابل تأثیر سیاست‌ها و تصمیمات کلان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ناچیز است.
بازار ارز تابع است از بقیه عوامل اقتصادی و بسیاری از این متغیرهای اقتصادی در دست دولت یا بانک مرکزی نیست. مثلا تنش آفرینی خارجی یا اینکه فرضاً قاچاق یا فرضاً عدم قاچاق، باز همین هم در اختیار دولت یا بانک مرکزی نیست، بلکه عواملی که تحت مدیریت حاکمیت هستن اونها در واقع بخشی از اخلالگران بازار هستن و حتی سود میبرن به یک معنا با افزایش این قیمت است. بنابراین بانک مرکزی اهرم های زیادی در دسترس نداره و نمیتونه در کوتاه مدت مشکل ارز رو حل بکنه، کما اینکه علارغم وعده ها ناموفق بوده در این هم در ماهای گذشته یا حتی در سالهای گذشته.
افزایش دوباره قیمت ارز در ایران در حالی روی داده است که در هفته های پایانی سال گذشته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بازداشت تعدادی از فروشندگان ارز و پلمپ برخی صرافی ها کوشید از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره تحولات بازار ارز در ایران. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12.
آقای روحانی، حالا مشخص شد که آقای جمشید بسم الله نیست که در مورد قیمت ارزهای خارجی تصمیم میگیره.
جمهوری اسلامی همیشه در این 40 سال شعار داده و میده که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. در چند روز گذشته با قوت گرفتن خروج آمریکا از برجام، سیر سعودی دلار دوباره شروع شده و به نظر میشه که با پایان تعطیلات نوروزی و نزدیک شدن به 22 اردیبهشت که مهلت تمدید لغو تحریم‌ها هست، همچنان دلار رو به افزایش شدید بره. مقامات جمهوری اسلامی: آمریکا هنوز کاری در قبال برجام صورت نداده، فقط شروط برای خارج نشدن از برجام رو مطرح کرده. اقتصادتون داره میرزه به هم.
من از زیروف دارم پیامراتون میذارم. تو رو به خدا از این آقای خامنه‌ای یه جوری بفهمونی که اینقدر پولای ما بدبختی چاره ها رو به لبنان و سوریه و عراق نفرسته. تو همی زیروف ما خیلی خانواده هستن از سوریه و لبنان هم بدتر هستن. تو را با خدا یه جوری به این یادآوری کنیم. این سود و سهام عدالت هم باشه مال خودتان. فقط یه کاری بکنیم کار برای ما ایجاز بشه، ما بتونیم کار کنیم، چه هم را بتونیم بدیم. میخواستم بگم آی خامنه‌ای، ما که جلو زن و شما اون ایدی کم آوردیم، واقعا شرمنده شدیم. خدا هم کاری کنه شما تو آی خامنه‌ای جلو زن و چت شرمنده بشه. انشالله دور نیست، به زودی همینطور خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی صدر هاشمی نژاد، مدیر بانک پیلاتوس در کشور مالت، که اخیراً به اتهام دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و انتقال میلیون‌ها دلار به ایران در آمریکا بازداشت شده، در نخستین جلسه دادگاه اتهامات وارده را نپذیرفت. بیشتر بشنوید از الهی روانشاد.
جلسه تفهیم اتهامات علی صدر هاشمی نژاد روز 8 فروردین ماه در نیویورک به ریاست قاضی باربارا موزز برگزار شد. جلسه‌ای که او در آن اتهامات وارده به خود را رد کرد. خانم موزز با درخواست متهم ایرانی برای تعیین وثیقه مخالفت کرده و گفته بود به دلیل ثروت و روابط صدر هاشمی نژاد در کشورهای دیگر احتمال اینکه او از ایالات متحده خارج شود بسیار بالاست. به گزارش رویترز وکیل متهم گفته است احتمال خروج صدر هاشمی نژاد از آمریکا بسیار کم است، چرا که او دارای مناسبات خانوادگی است. همسرش شهروند ایالات متحده است و خودش نیز از اقامت قانونی برخوردار است. علی صدر هاشمی نژاد 38 ساله مدیر بانکی در مالت به نام پیلاتوس است. خانوادهش کنترل یک گروه مالی با نام استارتوس را در دست دارند. این گروه مسئولیت یک پروژه برای ساخت هزاران خانه در ونزوئلا را بر عهده گرفته است. صدر هاشمی نژاد متهم است با بهره گیری از این پروژه اقدام به دور زدن تحریم های آمریکا کرده و با پنهان کردن نقش ایران گام هایی برای انتقال پول از طریق سیستم مالی آمریکا برداشته است. در کیفرخواست صدر هاشمی نژاد گفته شده که گروه استارتوس در سال 2006 میلادی 12 سال پیش با یک شرکت دولتی در حوزه انرژی در ونزوئلا برای ساخت 7000 خانه در قبال 476 میلیون دلار به توافق رسید. او متهم شده 115 میلیون دلار پول را از طریق سیستم مالی آمریکا به ایران انتقال داده است. نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکی در کشور مالت اول فروردین ماه علی صدر هاشمی نژاد را از ریاست بانک پیلاتوس برکنار و تمام کارهای خدماتی این بانک را نیز معلق اعلام کرد. طبق حکم این نهاد، بانک پیلاتوس حق هیچ گونه فعالیت بانکی را ندارد و از جابجایی و انتقال پول و سرمایه نیز منع شده است. بانک پیلاتوس در این حال درگیر کشمکش حقوقی با یک خبرنگار اهل مالت، دفنی کاروانا گالیزیا بود که در اکتبر گذشته در پی انفجار اتومبیلش کشته شد. این کشمکش حقوقی مربوط به گزارش‌های خانم گالیزیا می‌شد که بانک و علی صدر هاشمی نژاد را متهم به فساد سیاسی و پولشویی کرده بود. خانم کاروانا گالیزیا چند ماه پیش از مرگ برخی مقامات مالتی از جمله نخست وزیران کشور را نیز به سوء استفاده یا فساد مالی متهم کرده بود. این افراد در بانک صدر هاشمی نژاد حساب داشتند. بانک پیلاتوس گزارش‌های کاروانا گالیزیا را رد کرده و آنها را جعلی توصیف کرده بود.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. در ادامه صدای قباد شیوا طراح و گرافیست رو خواهید شنید درباره سال جدید.
من اولا از این تریبون شما تبریک میگم سال نو رو، نوروز داستانی خودمون رو به تمام ایرانی های داخلی و خارج از کشور. امیدوارم سالی که در پیش است سالی باشه پر از نعمت و سلامتی و خوبی و خوشی برای تمام ایرانی ها و همچنین تمام مردم جهان. این دعایی که من آرزوه و انشاءالله این آرزو برسد.
صدای قباد شیوا طراح و گرافیست رو میشنیدید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله تابو رو هم در انتهای این مجله خواهید شنید. اما فعلا یک گزارش رو بشنوید که حماس خواهان اجتماعات اعتراضی وسیع در روز جمعه در نزدیکی مرز غزه و اسرائیل شده. اسرائیل هشدار داده ممکنه روی اعتراضات مرزی غزه آتش بکشاید. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
به گفته نظامیان اسرائیلی دو فلسطینی حامل چاقو که مخفیانه از غزه داخل اسرائیل گردیدند دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، واقعه روز پنجشنبه پنجمین مورد چنین نفوذهایی طی روزهای اخیر است و پیشاپیش برنامه فلسطینی ها برای اعتراضات جمعی در روز جمعه در جوار مرز اسرائیل غزه موجب نگرانی هایی شده است. اسرائیل هشدار داده اگر فلسطینی های غزه در جریان اجتماع اعتراضی که در نظر دارند روز جمعه برپا دارند سعی در رخنه به مرز با اسرائیل کنند، سربازانش می توانند از گلوله واقعی استفاده کنند. تظاهرات روز جمعه به مناسبت مراسم سالانه روز زمین در اراضی فلسطینی به یاد بود 6 تظاهر کننده غیر مسلح عرب که در سال 1976 میلادی در اسرائیل کشته شدند بناست برگزار شود. فرانس پرس گزارش داده است حرکت روز جمعه انتظار می رود اعتراضاتی را در سرتاسر اراضی فلسطینی شروع کند که تا افتتاح سفارت جدید ایالات متحده در اورشلیم بیت المقدس حول و حوش 14 ماه مه 24 اردیبهشت بالغ بر 6 هفته ادامه پیدا کند. اسوسییتد پرس می نویسد حاکمان تحت فشار غزه از حماس از مردم خواستند در هفته های آتی در امتداد مرز با اسرائیل راهپیمایی کنند. به نوشته اسوسییتد پرس با آغاز جمعه حماس امیدوار است جمعیت های وسیعی را تجهیز کند تا نزدیک مرز چادرهای اردوگاه ها را برپا دارند و در نظر دارد یک سری تظاهرات را برگزار کند که با یک راهپیمایی به نرده مرزی در 15 ماه می 25 اردیبهشت سالگرد برپایی اسرائیل که فلسطینی ها آن را به عنوان روز نکبت یا فاجعه می دانند به اوج برسد. اسوسییتد پرس افزوده است حماس قصد دارد صدها هزار تن را برای این تلاش بسیج کند، گرچه قادر نبوده چون این حضوری را در اجتماعات گذشته کسب کند. با این همه یک اسرائیل عصبانی از نزدیک تماشا می کند و قول واکنش سختی را داده است اگر حریم مرزی پایمال شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است ارتش اسرائیل بیش از 100 تیرانداز ماهر را در مرز غزه مستقر کرده است. در همین حال سازمان ملل خواهان خیشتنداری همه طرفها و برداشتن گامهای لازم برای پیشگیری از تشدید تنش‌های خشن شده است. به گزارش رویترز هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای روند صلح خاورمیانه نیکولای ملادنوف در بیانیه خاطر نشان کرده است که کودکان به ویژه نباید هیچگاه به دست هیچ کس در خطر قرار گیرند. طبق آمار سرشماری اولیه که روز چهارشنبه انتشار یافت، جمعیت فلسطینی در کرانه باختری، باریکه غزه و شرق بیت المقدس، اورشلیم طی یک دهه اخیر 27% رشد کرده و به 4,780,000 تن رسیده است که از این میان نزدیک 3,000,000 فلسطینی در کرانه باختری و شرق بیت المقدس و نزدیک به 2,000,000 تن در غزه زندگی می کنند.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده می ریم و گزارش ورزشی امشب.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس پس از یک ماه تعطیل روز پنجشنبه با 3 بازی از سر گرفته شد. استقلال برد، پرسپولیس باخت و نفت آبادان و گسترش فولاد تبریز مساوی کردند. دیدار نفت و گسترش فولاد در تبریز برگزار شد و بدون گل مساوی پایان یافت. جای هیچ یک از دو تیم تغییری نکرد و همچنان در میان جدول قرار دارند. استقلال در ورزشگاه تختی 2-1 تیم نفت تهران را برد تا خود را به رده دوم جدول برساند. نفت 13. اما پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و در برابر بیش از 35,000 تماشاگر دومین شکست پیاپی فصل جاری خود را پذیرفت و این بار مقابل سایپا با نتیجه 2-1. هر دو گل سایپا در نیمه اول زده شد. به گفته امیر حاج رضایی از مفسران ورزشی، برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخ پوش ها خیلی سعی کرد تیم را به بازی برگرداند و مسابقه را حداقل مساوی کند ولی نشد.
دعای برانکو میخواست از هر راهی که شده به تساوی برسه لااقل توی مسابقه،
که البته نتیجه مساوی قهرمانی پرسپولیس را مسجل میکرد، ولی علی دایی جشن قهرمانی پرسپولیس را به تعویق انداخت. به هر صورت این اتفاق ظرف هفته های آینده خواهد افتاد و قهرمانی پرسپولیس مسجل است. در حال حاضر پرسپولیس با 57 امتیاز اول است و استقلال و سایپا هر دو 44 امتیازی و دوم و سوم. زوباهن با 42 و پیکان با 41 امتیاز تیم های چهارم و پنجمند، البته با یک بازی کمتر. امروز جمعه نیز 3 بازی دیگر از هفته 26 لیگ برتر در برنامه است. سپیدرود و پارس جنوبی در رشت، سیاه جامگان و استقلال خوزستان در مشهد و زوباهن با تراکتورسازی در اصفهان. بازی‌ها 5 بعد از ظهر. و در زوریخ مقر فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اسامی 36 داوری که در جام جهانی 2018 روسیه قضاوت خواهند کرد اعلام شد. علیرضا خاقانی داور ایرانی نیز جزو این 36 داور است. علیرضا فغانی را در جام جهانی روسیه محمد رضا منصوری و رضا سخندان به عنوان کمک همراهی خواهند کرد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. از طریق تلگرام هم میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب شما یک گزارش و یک میزگرد رو به ترتیب خواهید شنید. در ابتدا گزارشی خواهید شنید از مهرداد قاسمفر درباره ادبیات داستانی در ایران در سالی که گذشت و بعد از این گزارش مجله هفتگی تابو رو خواهید شنید از فهیمه خضر حیدری. قبل از شنیدن این دو برنامه من وحید فروستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم در ابتدا شنونده گزارش مهرداد قاسمفر باشید.
ادبیات داستانی ایران سالی که گذشت سال 96 را چگونه سپری کرد؟ شاید پرسش ساده‌ای باشد، اما پاسخ قطعاً قدری پیچیده و چند وجهی است. در دو ویژه برنامه کوتاه نوروزی در حوزه مرور کتاب سعی کردم با دعوت از شاعران و نویسندگان در دو حوزه شعر و داستان برای این پرسش تا حد ممکن پاسخی بیابم. در بخش اول حال و هوای عمومی دفاتر شعر را بررسیدیم و در این بخش از پیمان اسماعیلی نویسنده موفق 4 مجموعه داستان و رمان و برنده جوایز متعددی برای آثارش از جمله جوایز ادبی مهرگان، گلشیری، احمد محمود، منتقدان و نویسندگان مطبوعات دعوت کردم که مهمان من باشد. آنچه که در ادامه میشنوید بخشی از گفتگوی ماست و دعوت میکنم که نسخه کاملتر این گفتگوی شنیدنی رو در وبسایت ما بخوانید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. خیلی خوش آمدین آیه اسماعیلی به برنامه مرور آنچه که در سال 1996 بر ادبیات داستانی ما گذشته. یک مرور سریع با هم دیگه بکنیم. به گمان شما چه جور سالی بود؟
سلام عرض میکنم خدمت شما قاسمفر و تمام عزیزانی که الان دارن این برنامه رو گوش میدن. در کل به نظر من خب تو سال 96 ما هم اتفاقات خوبی داشتیم تو حوزه ادبیات داستانی، هم اتفاقات بد. یعنی اینی که من در نهایت واقعا بخوام بگم که وزنه کدوم یکی از اتفاقات سنگین تر بود، شاید من به سمت اتفاقات بد به دلایلی بگم که وزنه سنگین تری داشتن، ولی خب به هر حال قطعا اتفاقات خوبی هم افتاد. به هر حال توی اتفاقات بدی که پارسال افتاد، شاید بدترین اتفاقات به نظر من فوت آقای کوروش اسدی بود. از قدیمی‌های داستان کوتاه بودن و به نظر من داستان‌های بسیار درخشانی تو حوزه داستان کوتاه به وجود داشتن. البته یک رمان بسیار خوب هم دارن، کوچه ابرهای گم شده. از طرف دیگه به هر حال خب پارسال سال 96 سالی بود که بازم هنوز یک سری از محدودیت‌هایی که روی ادبیات داستانی بود تا ادامه پیدا کرد، به ویژه تو حوزه چاپ آثار. خب یک مقدار این باعث شد که میزان کلی آثار چاپ شده کاهش پیدا بکنه. بعد از آثار شاخصی که قرار بود چاپ بشن، ما مدت هاست منتظر بیرون اومدنشون هستیم، خب اونا بازم عملا چاپ شدنشون منجه نرسید، مثل کتاب آی دولت آبادی، کتاب کنل. مورد بعدی هم که شاید من میتونم بگم که حالا تو بخش اتفاقات مثبت میتونم دست بندشون بکنم، یکی رو انداز را افتادن انجمن صنفی داستان نویسان تهران بود که خب اتفاق فرخنده ای، انجمنی که بیش از 100 نویسنده رو تونسته کنار هم گرد بیاره. و بعدم چاپ یه سری از آثار نویسندگانی بود که ما مدتی منتظر چاپ آثارشون هستیم، آقای صفدری، آقای خورشیدفره. و در نهایت به نظر من سال 96 یک ترکیبی از تمام این مواردی که عرض کردم.
خب حالا جدای از این، یکی از مسائلی که در بحث ادبیات داستانی ما مهم هست، در بحث کتاب ما مهم است، مخاطب در واقع بازار آثار ادبیات داستانی ما هست. آیا وضعیت فروش آثار ادبیات داستانی ما آیا راضی کننده بود؟ آیا مخاطبان استقبال خوبی در طول سال 96 داشتن از آنچه که تولید شد؟
ببینید ما کلن ادبیات ما الان به نظرم بحث مخاطب یک بحث جدیه و الان چندین سال هم هست که این بحث مطرحه، فقط مخصوص سال 1396 هم نیست. اولا ببینید در نظر بگیرین که میزان عناوین کتاب‌های چاپ شده الان مثلا نسبت به 15 سال پیش یا 20 سال پیش به شدت افزایش پیدا کرده در مقام مقایسه. بنابراین طبیعتاً مخاطبی که با این کتاب‌ها الان در ارتباط هست با عناوین خیلی خیلی گسترده‌تری روبروئه و اون تعداد مخاطب
عملاً الان داره پخش میشه بین عناوین بیشتری از کتاب‌ها. یعنی مثلا سال‌های پیش ما فقط در هر سال 2 یا 3 تا چهره بسیار شاخص داشتیم، مثلا مثل احمد محمود که مثلا همسایه‌ها رو منتشر می‌کرد و یه دفعه یک مخاطب بسیار بسیار زیادی رو می‌آورد به اون کتاب. الان واقعا این خرد شده و تبدیل شده به عناوین متعددی که نویسنده‌هاشون عملاً شاید هیچ کدوم هم از نظر شهرت یا میزان قدرت نویسندگی در حد اون نویسنده‌های برجسته که ما در گذشته داشتیم نیستن در حال حاضر در وضعیت فعلی. بنابراین اتفاقی که افتاده، میزان مخاطب پخش شده، تقسیم شده بین عناوین گسترده‌ای که این کتاب‌ها دارن و چیزی که به نظر میرسه اینه که این مخاطب کاهش پیدا کرده. این یکی از دلایل این موضوع میتونه باشه، ولی خب من خودم در نهایت موافق هستم که مخاطب ادبیات داستانی ما در مقام مقایسه کاهش پیدا کرده. الان خب ما کتابهای بسیار زیادی داریم که به ویژه در چاپهای دوم سوم به بعد میبینیم که با تیراژ نسخه در حد 500 نسخه یا حتی 300 نسخه منتشر میشن، صرفا برای اینکه یک چاپ اضافه بشه به چاپ کتاب و یک تبلیغ در فروش کتاب باشه. و خب خیلی از کتاب‌هایی هم که منتشر میشن میبینیم در همون چاپ اول باقی میمونن. از طرف دیگه خب ما کتاب‌هایی داریم که نویسنده‌شون جوان هم هستن ولی خب یک دفعه با تیراژ بالا روبرو میشن، مثلا مثل کتاب جدید خانم نسیم مرعشی، کتاب رمان هرس که خب در همون مدت زمان کوتاهی که منتشر شد به چاپ خیلی زیادی دست پیدا کرد، مخاطب بسیار خوبی داشت. یا آقای امیرخانی که به هر حال یک سری مخاطب مخصوص به خودش رو داره و که رمان جدیدش که منتشر شد به هر حال استقبال خیلی خوبی ازش شد، حالا به هر دلیلی، به دلایل زیادی. ولی خب در نهایت این بحث این که چرا مخاطب ادبیات داستانی ما الان نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده، به نظر من یک بحث واقعا طول و درازیه، اصلا بحث کوتاهی نیست. دلایل خیلی خیلی زیادی داره. یکی از مهمترین دلایلی که الان ما داریم این استقبال بسیار شدید به ادبیات ترجمه است در ایران و رمان هایی که عملا بدون پرداخت هیچ گونه حق کپی رایتی الان دارن ترجمه میشن، با تیراژهای بالا دارن چاپ میشن، رمان هایی که همه در طی سالها جزو شاخص های ادبیات داستانی جهان بودن و الان یه دفعه کتاب های ادبیات داستانی ایران واقعا در یک رقابت به شدت نابرابر قرار است که با این جنس رمان ها رقابت بکنن، رمان هایی که هیچ هزینه خاصی برای ناشر نداشته و رمان های
آیا یکی از مهمترین دلایلش این نیست که مخاطب خودش رو در ادبیات داستانی تولید داخل نمیبینه، در آثار نویسندگان ایرانی عموما نمیبینه و همزادپنداری بیشتری داره به آنچه که نویسنده غربی حتی تولید میکنه، یا براش جذابتر هست اصولا جهانی که او مطرح میکنه؟
ببینید، اینی که نمیبینه خب این قطعا یک بخشی از این ایرادی که الان به وجود اومده به خود نویسنده ها ارتباط داره، ولی واقعا من سوالم از شما اینه که این مخاطب داخل ایران واقعا چقدر خودش رو در یک رمانی مثلا مثل جزء از کل نوشته آقای استیو تولز که یک نویسنده استرالیایی هست و راجع به یک بخشای بسیار دورافتاده از استرالیا داره حرف میزنه، واقعا چقدر این مخاطب خودش رو در اونجا میبینه که یک رمانی مثل این رمان به چاپای متعدد میرسه و بسیار مورد استقبال قرار میگیره. من به نظرم صرفا بحث این که ما فکر کنیم که مخاطب ما به دنبال یک بازنمایی از خودش در داخل ادب داستان ایران باشد، به نظر من صرفا این نیست. چون شما الان رمان های پرفروش هم نگاه بکنین واقعا خیلیاشون حاوی یک همچین موضوعی نیستن، خیلیاشون بله، ولی از نظر قدرت نوشتار، از نظر اینکه این رمان واقعا خوبیه به دلایل مختلف، رمان های قابل توجهی هستن. ولی لزوما اینی که ما فکر کنیم که نویسنده یک مخاطب ایرانی دنبال یک بخش از خودش مثلا تو اون رمان بگرده که حتما بازنمایی بشه، به نظر من این میتونه یکی از عوامل باشه. ولی وقتی که به عناوین رمان‌های خارجی پرفروش نگاه می‌کنیم، اولا خب یک بخش خیلی زیادشون همون بستلرها هستن، یعنی در خارج هم این رمان‌ها بستلر شدن. طبیعتا وقتی داخل ایران هم میان با مخاطب یعنی با فروش خوبی روبرو میشن. یک سری دیگه از اینها رمان‌هایی هستن که در جوایز مثلا پولیتسر و بوکر و جوایز دیگه دیده شدن. طبیعتا اینا رمان‌های درخشانی هستن و وقتی که ترجمه میشن مخاطب به اونا توجه میکنه، که همین کار آقای استیو تولز به نظرم از جنس همین رمان‌ها، چونشون شورت لیست بوکر بوده. و جالب این که مثلا عکس این هم اتفاق افتاده، یعنی مثلا رمان‌هایی که جوایز مختلفی رو بردن ولی وقتی در داخل ایران منتشر میشن خیلی با استقبال روبرو نمیشن. یک ترکیبی، یعنی من واقعا اینی که بخوام خیلی با قطعیت عرض کنم خدمتتون و بگم که دلیلش اینه، دلیلش اینه که ما مخاطبمون خودش رو در آثار داستانی نمیبینه. وقتی که به مثال‌های این قضیه شما نگاه می‌کنه می‌بینه که واقعا مثال‌ها این رو تایید نمی‌کنه.
خب پس میشه نتیجه گرفت که دلیلش احتمالاً قدرت این آثاری هست که ترجمه میشه نسبت به کیفیت آثاری که در داخل تولید میشه.
من قبول دارم، من قطعا معتقدم که این، من همونجوری که خدمتتون گفتم، ببینید وقتی که مترجم ما داره ترجمه میکنه یک بازار بسیار گسترده از کتاب‌ها جلوی دستشه که این کتاب‌ها در طی سال‌های مختلف مثلا در یک بازه 20 30 ساله حداقل منتشر شدن و به شدت مورد نقد قرار گرفتن، جوایز مختلفی رو بردن عمدتا یا بستلر بودن و پرفروش بودنشون تضمین شده و مترجم ما عمدتا بدون اینکه هیچ گونه حق کپی رایت به کسی پرداخت کنه، داخل هیچ گونه قراردادی باشه، این کتابا رو میگیره، ترجمه میکنه، برای نشر بسیار سوداوره، کتابا رو منتشر میکنه. طبیعتا هم مخاطب وقتی که میبینه که یک همچین کتابی در دستش قرار گرفته به سمت اون کتاب خب کشیده میشه. من در نکته الان دارن اینه، من میخوام بگم که قطعا یک بخشی از این موضوع عدم مخاطب ناشی از ضعف نویسندگان ماست که خود بنده قطعا بخشی از اون جامعه هستم، ولی واقعا یک بخش دیگرش، ببینید شما در نهایت ما یک به چیزی به اسم بازار کتاب اعتقاد داریم، یک بازار این قضیه، و الان نویسنده ایران داخل یک رقابت به شدت نابرابر با یک بازار کتاب جهانیه در داخل ایران، و خب طبیعتا این همون اتفاقی که برای سینمای ما افتاده. یعنی شما الان فرض کنید که الان سینمای ما اجازه بدن که سینمای جهان بدون هیچ گونه هزینه ای وارد ایران بشه، واقعا شما فکر می‌کنید چقدر از سینمای ما باقی میمونه؟
آنچه که شنیدید گفتگوی من در ویژه برنامه نوروزی مرور کتاب رادیو فردا با پیمان اسماعیلی داستان نویس بود برای بررسی کوتاهی از وضعیت عمومی ادبیات داستانی ایران در سال 96. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید.
اینجا رادیو فرداست. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
زن را در فرهنگ مرد سالار عمدتاً برآمده از مذهب ناموس مرد دانستند. مرد باید از ناموس خود مراقبت کند، یعنی که غیرت داشته باشد. در همین فرهنگ است که دشنام‌های جنسیتی یا به اصطلاح عامیانه ناموسی به همسر و خواهر و مادر و سایر اعضای مؤنث خانواده مردان کاربرد پیدا می‌کنند. در همین فرهنگ است که قتل ناموسی گزارش می‌شود و در همین فرهنگ است که حساسیت مردان درباره بدن و رفتار و حتی احساسات زن به عنوان غیرت مرد تعریف می‌شود. اما مرد اجازه قانونی 4 ازدواج همزمان را دارد. حساسیت مرد اسمش غیرت است و حساسیت زن اسمش حسادت. این فرهنگ را این هفته در تابو با حضور مجتبی امینی، پژوهشگر علوم اسلامی، و محبوب عباس‌خلی‌زاده، فعال حقوق زنان، به چالش دعوت می‌کنیم. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام، به تابو خوش آمدید.
بحث این هفته رو اگر اجازه بدین با آقای امینی آغاز میکنیم. آقای امینی، ما میخواییم در مورد دو مفهوم که ظاهراً بحث کردن از اونها بدون دیگری چندان راحت نیست صحبت بکنیم در برنامه این هفته تابو، غیرت و ناموس. اجازه بدید که از غیرت شروع بکنیم. تعریف شما از غیرت چیست؟
در رابطه با مسئله غیرت، چون یک امر فطری است اما برگشتش به فعل و انفعالاتیه که در وجود انسان به وجود میاد، وقتی ریشه یابی بکنیم متوجه میشیم که مسئله غیرت یا عکس العمل نسبت به ناموس، این یک مسئله فطریه، یعنی در وجود هر انسانی هست، اما شکل برخوردش نسبت به اون مسئله نسبت به فهم و شعور و درک افراد با اون فرق میکنه قوانین جاری در هر کشوری ممکنه بهش برخورد میکنه. یکی یکی باید این مسئله رو تفکیک کرد.
بسیار خوب خانم عباس خوریزاده، نکته‌ای که آقای امینی مطرح میکنن و من فکر میکنم که میتونیم بحثمون رو از این نکته ادامه بدیم این هست که غیرت فطری است و در همه انواع بشر وجود داره. میخوام بدونم که شما در این مورد چه فکر میکنید؟
نه، من موافق نیستم که غیرت به عنوان یک واکنش به ناموس یک امر فطریه. یعنی کلن غیرت یه امر فطری نیست. اولین چیزی که میتونه رد بکنه اینه که ما در همه انواع بشر و در همه جوامع نمیبینیم که مردها غیرتی باشن یا مثلا بخوان که حتی به چیزی به نام ناموس اعتقاد داشته باشن. در نتیجه این یک امر به نظر من اکتسابیه به عنوان پدیده‌ای که داره به شدت از زن از نظر جنسی در واقع حمایت میکنه و حتی حاضر به خاطرش بجنگه و حاضر به خاطرش، حالا به قول آقای امینی البته کنش‌های مختلف وجود داره، گاهی اوقات فقط اینه که زنو حبس بکنه با چادر و یا اینکه مثلا نظر از خونه در بیاد بیرون، یا اینکه در مقابل اینکه یه مرد دیگه بهش به زن یه تعرضی میکنه بخواد وایسه با اون مرد بجنگه، یا حتی گاهی اوقات به خاطر حفظ ناموس بره و قتل ناموسی بکنه به عنوان غیرت و به عنوان دفاع از غیرت خانوادگی. و حتی نمونه دیگه مثلا غیرت در مقابل وطن که ما میبینیم مثلا خیلی از سربازان یا بسیجی ها رو تهییش میکنن به نام اینکه اگه تو غیرت داری برو از مثلا کشور دفاع کن، یا اصلا برو توی سوریه مثلا از اسلام دفاع کن. این غیرت که ما به آزاهای مختلف داره چیزیه که ما توی جامعه میسازیمش، تعریفش میکنیم، کاملا یک امر فرهنگی و مذهبی هستش به نظر من که ارتباط داره با رابطه قدرت و رابطه مرد سالاری در شکل واضح ترش.
بعد نیست اینجا به این موضوع اشاره بکنیم، به حال توی روایات دینی و احادیث نکات زیادی درباره غیرت ما میبینیم که اومده، روایات متعددی هست و اون رو ستودن در حقیقت اون حالت دگرگونی نفسانی یک مرد رو از اینکه در مورد حالا آنچه که در گیومه نوامیس او مطرح میشه چه اتفاقی بیفته رو ستودن در فرهنگ مذهبی. فکر میکنید چقدر ویژگی مثل غیرت میتونه که به این فرهنگ مذهبی و آنچه که به عنوان مذهب به ما رسیده مربوط باشه؟
همونطور که عرض کردم این مسئله فطری معناش این نیست که همه جا میایم مثلا به یک روش و به یک زمینه رجوع میکنیم و بر اساس یک مثلا فاکتی میخوایم همه رو با هم اونجوری قیاس کنیم. این نیرو در وجود همه وجود داره و هر کسی بهش میتونه دامن بزنه، ازش سوء استفاده مثل چاقوی دو لبه میمونه. مثلا غیرت فردی، غیرت جمعی، غیرت جوامعی رو
شما این غیرت منظورتون دقیقاً چیه؟
غیرت معناش تغییر انفعالیه که در یک انسان بر حسب منافعش به وجود میاد. مثلا اگر منفعتی انسان در برخورد با ناموسش میبینه، یا اگه غیرتش برمیاد به یک عکس العمل نشون میده. فرض کنید حالا یه موقع از جنبه سنتی میاد عمل میکنه، برای خودش یه قوانین سنتی در نظر میگیره، میگه طبق قانون سنتی که من بهش معتقدم وظیفه برخوردی من اینه. حتی میتونه مثلا اگه دید کسی با همسرش یه جا به تنهایی مثلا در یه اتاقی وارد میشه، میتونه اونو به قتل برسونه و خودش رو محق میدونه. این مسائل برخوردی یه موقع هست از جانب سنت تفکر خاص دینیه، حالا میخواد مذهب یهود باشه، مسیحی باشه، مسلمان باشه. یه موقع هست از افراد تابع عقلشون هستن، تابع جامعه پیشرفته‌ای هستن.
ایده زیادی ممکنه الان به شما بگن که بر چه اساس زن رو ناموس مرد باید تعریف بکنیم و بعد این اختیار محدود کننده و اونطور که خانم عباس خوزاده اشاره کردن مبتنی بر رابطه قدرت رو به مرد بدیم که روی او چنین حسی رو بخواد اعمال بکنه. پرسش اینجاست،
اسلام 3 جا امر معروف و نهی از منکر رو واجب میدونه. یکی جایی که ببینید مال کسی در خطره، یکی جان کسی در خطره، یکی ناموس کسی در خطره. اینجا حتی اگه شخص سالتی باشه و این چیزا رو ببینه به اون واجب میشه که این مسئله رو هر جوری میتونه جلوشو بگیره، چه برسه به اون کسی که خودش صاحب این منافع، یعنی مالش در خطره، جانش در خطره، ناموسش در خطره. این از دیدگاه سنتی دینی اینجا این در این 3 جا این امر به افراد واجب میشه. اگر از دیدگاه دین بخواید مسئله ناموس باید در موردش غیرت به خرج داده بشه و عکس العمل به جا.
خانم عباس خوزاده شاید شما بخواید به این پرسش پاسخ بدید که اساساً چرا زن ناموس خوانده میشه که بخواد در موردش غیرت وجود داشته باشه؟
خب پدیده ناموس یا ناموس پرستی در واقع بازم میگم یه پدیده نسبیه که بیشتر هم جوامعی که خیلی مرد سالارن توشون دیده میشه، به خصوص توی خاورمیانه. تو جوامعی که ادیان ابراهیمی توش خیلی قویه ما میبینیم که مثلا ناموس هم خیلی قویه، ولی مثلا شما این رو توی کشورهای آسیایی نمیبینید، توی افریقا نمیبینید، توی آمریکای لاتین نمیبینید. شرف و حمایت از خانواده، از اقلیم، یک چیز انسانیه و توی همه جا بهش استناد میشه و همه مردم شرف معنی دیگنیتی این رو یک صفت خیلی خوبی میدونن و تو همه انسان ها هم میتونیم ببینیم که به نسبه وجود داره این قضیه. یا مثلا حسادت وجود داره، تو همه آدم ها وجود داره. حس حمایت توی همه آدم ها وجود داره. ولی وقتی که ما بیایم شرف و حسادت و حمایت و رو هم دیگه بذاریم که این کارو فرهنگ انجام میده، این کارو مذهب انجام میده، مثلا میاد میگه که خب تو الان یه زن مثلا خوشگل سکسی داری، الان یه مردی داره اینو نگاه میکنه، خب آره حسادت میکنی، از اون طرف احساس میکنی که میخوای حمایت کنی از این زنه به خاطر اینکه اون مرده داره بجوری نگاهش میکنه، و از اون طرف احساس میکنی که یه جوری داره به قلمرو خودت داره لطمه میخوره، اون قلمرو رابطه‌ای که با این زن داری، اون قلمرو رابطه برابر نیست، اون قلمرو رابطه مالکیته. وقتی که رابطه مالکیت به عنوان قلمرو با رابطه حسادت و رابطه شرف اینا با هم دیگه رو هم میفته، چیزی به نام غیرت درست میکنه و اون سوژه رو میکنه ناموس. غیرت شالوده ای از صفتهای انسانی که ما تو رابطه قدرت میسازیم برای اینکه بتونیم از اون سوژه که ناموس هستش دفاع بکنیم.
من آقای امینی این پرسش رو هم از شما دارم، چون معتقد هستید که غیرت فطری انسان ها هست. میخوام ازتون بپرسم که در مورد زنان این رو چگونه میبینید؟ آیا همه موجودات انسانی هم از زن و مرد این غیرتی که بهش معتقد هستید که فطریست رو دارند؟ و اگر اینطور هست چرا ما در روایات برآمده از مذهب میبینیم که مدام از غیرت مردان صحبت میشه؟
اینطوری نیست. اتفاقا خانم ها خیلی جاها گفته شده که غیورتر از آقایون هستند. غیرت ببینید جایگاه داره. غیرت یک مسئله‌ایه که اگر غیرت فردی یا جمعی رو که تقسیم بندی می‌کنیم، هر دوش مربوط به منافع شخصی یا جمعی میشه. این منفعت از چی در میاد؟ منفعت از جایی برمیاد که فرض کنید شما با یک کسی یک قراردادی رو می‌بندید در بیزینس و تجارت و هر چیزی. شما به دنبال منفعت هستید. ازدواج کردن یا یک ناموسی رو برای خودت انتخاب میکنی یا یک همسری رو انتخاب میکنی، چه زن چه مرد، این در واقع شما دنبال یک منافعی هستید. درست از یک جهت شبیه معامله کردنه، مثل تجارت‌های دیگه میمونه، ولی از یک لحاظ جنبه‌های عاطفی باش آمیخته میشه که وقتی که کسی میخواد این منافع شخصی شما رو به هم بزنه، چه بخواد مرد شما رو از شما بگیره یا چه بخواد زن شما رو بگیره یا بخواد تصرفاتی داشته باشه، خواه‌ناخواه این غیرت شما به جوش میاد و عکس العمل و یک انفعالی رو ایجاد میکنه که ما بحثمون از همینجا شروع شد. دین اسلام از ابتدایی که اومده اتفاقا انقلابی وجود آورده که در جاهل‌ترین قوم بشر که در اون زمان وجود داشتن تونسته اولین برخوردی که میکنه با همین برخورد با زن باشه و حقوقی که برای حتی زنها رو به عنوان ارثی جابجا میکردن، یعنی حتی به عنوان فرد بهش نگاه نمیکردن. اما همیشه هر دینی که میاد با خودش خطوط انحرافی میاره. افرادی که بعداً میخوان این مسائل توضیح بدن اینها رو به انحراف میکشن. ما نباید مثلا اون چی که از سبک و سیاق ذات یک امری هست با خطوط انحرافی قاطیش بکنیم. خانم ها بر اساس اینکه نحوه تفکرشون اگر شما یه مقدار دقت بیشتری داشته باشین متوجه از من میشین، خانم ها بیشتر به گوش وابسته هستن تا به تفکر ذهنیشون. یعنی به معنی که یک مطلبی رو میشنون سریع احساساتی تر برخورد میکنن، چون خانم ها رو وقتی ما میگیم به طور کلی در کل سطوح جوامع مختلف میگیم، صرف خانم های تحصیل کرده نمیگم یا آقایان تحصیل کرده نمیگم.
این خیلی توهینه که شما دارید میگید، برای همین من نتونستم ساکت بشینم.
نه متوجه ازم نشدین، متوجه توضیح ندادم. عرض میکنم ریشه های غیور بودن خانم میتونه مسئله حسد با مسئله قفط خوردن اینا با هم تفاوت داره. برخورد خانم ها سریع‌تر، غیورانه‌تر و انفعالی تره تا برخورد آقایون. چرا؟ به علت این که خانم ها از ریشه مذارت میخوام اینو میگم اما از ریشه حسادت در مقابل قفته بیشتر برداشت میکنن.
ببخشید اجازه بدین من از شما این سوال رو اینجا بپرسم. اگه بخوام جنبندی بکنم صحبت شما رو، یعنی اینکه در مورد زنان اگر غیرتی در کار هست و شما معتقدید حتی زنان غیرتمندتر هستن، ریشه این حسادته، اما در مورد مردان اون وقت حسادت نیست، چیست پس؟ چیه اون؟
نه نگفتم ریشهش حسادته، عرض کردم بیشتر میتونه این باشه. اما مثلا شما جاهایی رو میبینید غیرت زنان چنان شجاعتی درشون ایجاد میکنه که در آقایون ایجاد نمیکنه. خیلی جاها حتی در برخوردهای سیاسی و در برخوردهای اجتماعی اگر در مسئله حسادت بگیم، اونجا حس حسادتشون بیشتر عود میکنه و قویتر نشون میده خودشو. خانم ها سریعتر عکس العمل نشون میدن چون بیشتر حس بیشتری دارن، حس شیشمشون قوی تره، به خاطر همین سریعتر عمل میکنن. نمیگیم همه جا حسادته که ریشه اصلیه غیرت بیشترشونه، حس شیشمشون میتونه باشه که قوی تره. توجه دارین؟
کل این چیزایی که دارید میگید، ببخشید، اینا اصلا خرافات، همینه که میگید هیچ مبنای علمی نداره و کاملا بر اساس برداشتای خیلی سنتی خرافاتیه که حتی مبنای دینی هم من نمیتونم براش بذارم با توجه به مطالعاتی که روی دین کردم به خصوص دین اسلام. اصلا کجا دارید میگید تمام جنگا رو مردا رو انداختن؟ کجا دست زنی تو کار بوده؟ حسادت هایی که شده در زمینه قدرت رو مردا انجام دادن، تمام فساد هایی که در جهان شده به نام غیرت، تمام کشتار هایی که شده به نام ناموس توسط مردان شده، این تهش به اینجا برخواهد گشت که زنان از عقلشون درست استفاده نمی کنن، زنا بسیار آدم های عاطفی و احساساتی هستن، زنا دهنبینن، بنابراین نمیشه روی زنا حساب کرد، زنا منفعتشون رو نمیدونن به خاطر اینکه به قول شما از رو حس شیشمی که ما نمیدونیم اون چی هست دارن استفاده میکنن و در نتیجه مردان باید اون غیرتی که از مردان در میاد غیرتی هستش که بر اساس عقلشون نه بر اساس احساساتشون.
برداشت حضرت عالی از عرض بنده اینه، ولی فکر نمیکنم دیگران همچی برداشتی بکنن. من اون چونه که مثال دادم برای شما اون چیزی که در جامعه جریان داره از لحاظ مسائل موجود در اجتماع، اگر ما تفکیکی جلو نریم همینجوری باید یه حکم کلی بدیم همه را گردن آقایون بندازیم. همه را در صورت که تاریخ نشون میده اغلب اختلافاتی که به وجود اومده چه آقایون ساخته باشن چه خانوما بر سر دو مطلب بیشتر نیست، یا منافع مالیه یا مثل وجود یک خانومی بوده که به خاطر یک خانومی یک شهری آتیش زده شده یا خواسته اون آقا اون تجاوز به وجود بیاره. خانم عباس‌خانی من یه چیز رو خدمتتون عرض کنم.
دو تا جنگ نام پشتش
من خواهش میکنم اجازه بدید که یه مقدار بحث رو پیش ببریم. حالا سعدی میگه که وگر بردباری کنی از کسی بگویند غیرت ندارد بسی. میخوام از شما بپرسم به نظرتون خانم عباس‌خالی زاده چقدر غیرت با تعصب، با ویژگی هایی مثل تعصب و تندی و بردباری نکردن همونطور که سعدی اشاره میکنه در شعرش در ارتباطه؟
خب ببینید، ما داریم در مورد یه سری موضوعات حرف میزنیم که کاملا سنتیه تا حتی مذهبی. بذارید یکی، من یادم میاد مثلا پدرم میگفتش که اون چون یه مرد مذهبی بودن ایشون و سنتی هم بودن، مثلا اون موقع هم بیهجابی زیاد بود داخل ایران، بعد میگفتن که زن مردی که زنش بیهجابه و توی خیابون دامن کوتاه میپوشه و توی مهمونی یه مختلط میره و میرقصه، اون مرد بی غیرته و اون زن در واقع آدم بی قید و بندیه. بعدن من دیدم که وقتی که بزرگتر شدم دیدم که خیلی از مردای دوروبر من در واقع وقتی که میبینن که یه زن بی حجابی وجود داره کنار شوهرش داره راه میره، اون شوهر رو بیشتر ملامت میکردن تا اون زن، به عنوان اینکه این شوهر بی غیرت هستش. بحث اینجاست که ما وقتی این رو میایم فطریش میکنیم و میایم این رو وصل میکنیم به اینکه این یک امر طبیعیه که اگه یکی به خونه تو حمله بکنه تو باید وایسی دفاع کنی ازش، و بعد اینو میایم تعمیم میدیم به زن به عنوان یک چیزی که مالکش هستیم، اگر کسی بخواد واکنشی نشون بده اینو به عنوان یه آدم بیقید و بند در نظر میگیریم. این چیزیه که جامعه برای ما میسازه، این چیزیه که در واقع در مقابلش تعصب میاد وسط. در نتیجه اگه یه قتل ناموسی اتفاق بیفته، اگه یک خانواده یک مردی با پسراش نقشه بکشن که برن دخترشون رو در واقع سلب نیست بکنن، تهش داستان به این برمیگرده که خب اینا داشتن از ناموسشون دفاع میکردن، اینا آدمای اتفاقا خیلی هم خوبی هم برای اینکه تعصب داشتن. این چیزیه که در واقع با تعبیرات آقای امینی توی جامعه اتفاق میفته. توی جامعه غیرت و ناموس ما به ازاش چیز سازنده ای نیست، بیشتر از اینکه سازنده باشه تخریبه. اون چیزی که سازنده است حمایت بر اساس رابطه برابر و اینکه محدودیت طرف مقابلش رو بدونه. اگه یه زنی دوست داره آستین حلقه‌ای بپوشه، توی خیابون راه بره، میری جوب بپوشه یا بره توی جایی برقصه، اون انتخاب اونه. و در نهایت اینکه من یه سوالی دارم از آقای امینی، اون مردی که با زنش که لباس شب پوشیده که دکولته هم هست و همه بدنش معلومه میره تو مهمونی مختلط و با اون میرقصه و اجازه میده مردای دیگه هم با زنش برقصن، طبق اجازه میده در واقع اون کانسپت خیلی مردانه، اون مرد رو شما با غیرت میدونید یا بی غیرت میدونید؟
عرض کردم در هر جامعه ای طبق قوانین و طبق فرهنگسازیایی که میشه و اون قوانین در رابطه با فعل و انفعالات یه قوانین رو ضبط کرده و ثبت کرده، طبق اون ما میتونیم غیرت رو تعریف کنیم. مثلا در جوامع دموکراسی چطور میتونید شما یه مرد رو بی غیرت بدونید؟ در صورت خود من در اینجا در تمام این جامعه حاضر میشم، میشینم باشون، پا میشم باشون، دست میدم، با همه روابط خیلی صمیمانه داریم. اما فرض بفرمایید در یک کسی که در یک جامعه که طرف خودش یک سمبولی رو برای خودش انتخاب کرده، حجاب رو انتخاب کرده، خب این حتی اگه بخواد با من دست بده من باش دست نمیدم. چرا؟ میگم یا شما یک شعاری رو داری برای خودت حمل میکنی، بهش احترام میذاری یا نمیذاری. ما یه دفعه نمیتونیم بیایم یه کشوری که از لحاظ قانونی برخوردش با این فعل و انفعالات یه جور دیگه است، با یه کشوری که ادعای مثلا مسلمونی میکنه و مراکزی رو داره به عنوان مراکز مقدس، افرادی که اونجا رفته آمد میکنن و با اونا رو با هم مقایسه کنید. اینجا آزاده، میخواد خانومش مثلا هر گونه لباسی پوشه، وقتی آزاری وجود نداره، کسی جرأت تعرض نداره، چه با نگاه کردنش چه با مسائل دیگه نمیتونه آسیبی برسونه، چه اشکالی داره؟ ولی اگر بخواد، حتی شما میدونید الان بعضی تعاریف آزار جنسی حتی به نگاه کردن هم اینا میان میگن که با نگاه کردنش آزار میده افراد رو، یعنی اینجا میتونه پیگرد قانونی داشته باشه در کشور مثل اینجا اروپا.
وضعیتی که در جامعه ایران گزارش میشه، الان آقای امینی هم بهش اشاره کردن، تعرض یا متلک‌گویی در خیابان، آزار جنسی، این چیزهایی که به هر حال همه در ایران هم باهاش کما بیش آشنا هستند، آیا این نیست که بیشتر مردان رو به این وامی داره که بخوان از زنانشون حمایت بکنن و بعد به این نکته میرسه که به غیرت تبدیل میشه؟
ببینید این، نه من فکر نمی کنم که این برمیگرده به یه جامعه ناامنی که توش آزار جنسی مرتبا اتفاق میفته تو خیابون و اینا. این برای این که سابقه غیرت مداری و ناموس پرستی در واقع سابقه دوره معاصر نیستش که زن توی خیابون و توی فضای عمومی در حال حرکتن و دچار آزار جنسی میشن یا با مرد مختلط کار میکنن، ممکنه تو محیط کار دچار آزار جنسی بشن. این یه چیزیه که از قدیم توی فرهنگ ما وجود داشته، از دوره ما قبل اسلام هم وجود داشته و اون موقعی که زنای در واقع اشرافی تر رو میپوشوندن داخل در واقع کجاوه این برور میبردن، همه اینا نشون میده که کلا تو جامعه مرد سالار یک رابطه بین مالکیت بین زن و مرد وجود داره و این مالکیت هستش که اون حمایت رو به قول معروف تبدیل میکنه به غیرت. بنابراین من انقدر این مسئله رو معاصر نمیدونم که بخوام به اون رفت بدم. من میدونم که مردایی که در خارج از ایران هر چه مباح هست و حتی در جامعه خودمون در رابطه با زنها انجام میدن، به بهانه این هستش که چون این مسلمان نیست بنابراین غیرتی هم روش نباید داشت. ولی وقتی مسلمان شد و محجب شد و چادر داشت، حتی باید این در واقع ما باید تمام سعیمون رو بکنیم که حتی اگه اون زن بیچاره بخواد دست بده با یکی، بیایم بگیم نه این حرامه که تو بخوای دست بدی، بخاطر اینکه تو اعلام کردی که مسلمانی و چادر سرت داری و بی احترامی هست. یعنی اینم باز یه صفت کاملا در واقع خیلی سنتی ایرانیه.
آقای امینی، ایشون گفتند که در جای از صحبتاشون که غیرتمندی و روا داشتن غیرت در جامعه نتایج سازنده‌ای نداشته در جامعه ایران به طور خاص، اگه بخوایم صحبت بکنیم. حالا اساساً مستقل از اینکه غیرت چه مفهومی داره، چه ارزشی داره، فطریست، اکتسابیست، پذیرفتنیست، شدنیست، داشتنیست، هر چه که هست، پرسش اینجاست که ما حاصل و نتیجه غیرت ورزیدن در جامعه ایران چه بوده، جز مثلا نزاع‌های خیابانی، درگیری‌های خانوادگی، حتی قتل‌های ناموسی؟
بله، ببینید تمام اون چی که در ایران کشور خودمون مثلا داره رخ میده، این با روح اون چرا که این دین پیام آورده کاملا متفاوته. در درجه اول این دین مرد و زن رو با هم مساوی میدونه. تنها وجه امتیاز مرد و زن در داشتن تقوا و مسئولیت پذیریشون مشخص میشه. اما کسانی که پیام آور این پیغام ها هستن، از کدام طبق منافع خودشون مسائل رو تغییر میدن، سوء استفاده میکنن. لذاست که از لحاظ آموزشی ما دچار یک فقر آموزشی هستیم و باید اینا رو از هر جایی که میتونیم جلوش رو بگیریم و تا اونجایی که میتونیم در مسائل آموزشی ما بین زن و مرد اجازه بدیم هر دو با هم صاحب نظر باشن. نظرات ایشون کاملا قابل احترامه، ولی باید بگم که اسلام با اون چه که مسلمونایی که الان هستن میگن خیلی تفاوت داره.
خانم عباس خانزاده، اگر بخوایم جمع‌بندی شما رو بشنویم، من این پرسش رو هم با تو مطرح میکنم که به هر حال جامعه ایران هم در طول سالهای گذشته تغییرات فراوانی کرده. شما فکر میکنید که الان نسل جوان همچنان همون تعریف رو از غیرت دنبال خواهند کرد یا اینکه اون رو به شکل برابرتری بازتولید خواهند کرد؟
مشاهده‌ای که من دارم میکنم اینه که چون به طور طبیعی روابط غیر سنتی تریه و مدرنه و توش فرد خیلی پررنگ شده، یعنی فردیت الان خیلی زیاده توی رابطه بین پسر و دختر و منافع فردی توش خیلی زیاده، طبیعیه که چیزی که مطرح نیست غیرته. یعنی که شما تو نسل جوان میتونید همه جور مسئله رو ببینید که میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، ولی ما چیزی به نام غیرت رو نمیبینیم که مثلا یه پسری بیاد سر مثلا دوست دخترش با یه پسر دیگه دعوا کنه به عنوان که غیرتی شده. توی روستاها، توی مثلا مناطقی که خیلی سنتی هستن، توی جنوب کشور، توی غرب کشور میبینیم که به خاطر اینکه اونجا بحث قتل ناموسی خیلی در واقع یه چیزی به نام دفاع از شرف و ناموس خیلی هم مجازات سنگینی به خاطر بحثای دیگه اصلا روش نیست، اونجا مثلا میبینیم که رواج داره. ولی هرچی جامعه مدرن تر میشه، به طرف شهرهای بزرگ میریم، اون غیرت به اون شکل سنتیشو نمیبینیم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم خانم عباس خلیزاده و آقای امینی، این هفته در بحث ما شرکت کردین. سپاسگزارم از هر دوتون.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.